ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 3 خرداد 1395 برابر با 23 ماه می 2016 میلادی هستیم. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. مدت زمان این مجله خبری 30 دقیقه است. همچون همیشه نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری تحلیلی میریم. همراه میشیم با همکارم بهروز کارونی و مشروع خبرها.
سلام رضای عزیز و همدور شنوندگان گرامی. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که وقوع چند انفجار در شهرهای جبله و ترتوس در روز دوشنبه بیش از 140 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و گفته که در این انفجارها اقلیت شیعه علوی را که هوادار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است هدف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت که 7 انفجار در جبله و ترتوس روی داد که 5 انفجار انتحاری بودند. در این میان رسانه‌های رسمی سوریه می‌گویند که در انفجارهای روز دوشنبه نزدیک به 80 تن کشته شدند. شهر ترتوس، مرکز استان ترتوس، محل استقرار یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی روسیه است. یک پایگاه هوایی روسیه نیز در نزدیکی شهر جبله قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، جبله و ترتوس در طول جنگ داخلی 5 ساله سوریه نسبت به سایر مناطق این کشور آرام‌تر بودند. جنگ داخلی سوریه تاکنون دست کم 270 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. گروه حکومت اسلامی روز دوشنبه مسئولیت 2 انفجار انتحاری در بندر عدن در جنوب یمن را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها در این انفجارها که روز دوشنبه صورت گرفت، دست کم 40 تن کشته شدند. مقام‌های امنیتی می‌گویند یکی از این انفجارهای انتحاری گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در ارتش یمن بودند هدف گرفته بود. هدف انفجار دوم نیز یک پایگاه ارتش بود. عدن مرکز فعالیت دولت قانونی یمن پس از تصرف شهر صنعا پایتخت یمن به دست گروه حوثی است. الکساندر فان در بلن رهبر سابق حزب سبز اتریش در رقابتی تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب خود نوربرت هوفر از حزب راست افراطی آزادی پیروز شد. الکساندر فان در بلن اقتصاددانی چپگراست که پیشتر رئیس حزب سبزهای اتریش بود. سرنوشت این رقابت تنگاتنگ در اتریش به شمارش 700 هزار رأی وابسته بود که از راه دور ارسال شده بود. ریاست جمهوری در اتریش بیشتر سمتی تشریفاتی است، اما رئیس جمهور از اختیاراتی از جمله منحل کردن دولت برخوردار است. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، نوربرت هوفر از حزب راست افراطی آزادی اتریش در صفحه فیسبوک خود نوشت که امروز روز غم انگیزی بود. رهبران ایران، هند و افغانستان روز دوشنبه در تهران در دیداری 3 جانبه موافقتنامه ترانزیتی برای توسعه بندر چابهار را امضا کردند. حسن روحانی درباره این توافقنامه گفت که نه تنها این توافق زمینه ساز توسعه هر سه کشور، بلکه توسعه منطقه خواهد بود. رئیس جمهوری ایران افزود که با اتمام راهن چابهار و زاهدان و سپس زاهدان و سرخس، بندر چابهار میتواند به نقطه اتصالی بین کشورهای مختلف از جمله هند با افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و شرق اروپا تبدیل شود. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در این زمینه گفت که کشورش 500 میلیون دلار برای توسعه چابهار هزینه خواهد کرد و در اونجا بندر خواهد ساخت و آن را اداره خواهد کرد. در سفر نخست وزیر هند به ایران همچنین 12 موافقتنامه همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون امکان لنگر انداختن کشتی‌های غول‌پیکر در بندر چابهار بعد از 10 سال محقق خواهد شد. رضا جان،
ممنون. همکارم بهروز کارونی آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ایران، هند و افغانستان موافقتنامه توسعه بندر چابهار را امضا کردند.
به تنهایی قرارداد در مورد که امضا کردن کافی نیست. اگر راه آهن آماده نشند و به قدر کافی کالا نیاد، استفاده از اون باز هم ناممکن میشه.
گزارش خواهید شنید از انعکاس دیدگاه ایرانیان در رسانه‌های آمریکا نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده. نخست وزیر جدید ترکیه تغییر در قانون اساسی این کشور را اولویت اول خود معرفی کرد.
آرزوی آقای اردوغان این است که نظام حکومتی ترکیه رو از یک نظام پارلمانی ببره به یک نظام ریاست جمهوری.
و ویژه برنامه ملاقات هم پایان بخش مجله شبانگاهی ما خواهد بود. همراه ما بمانید. در پی سفر نخست وزیر هند و رئیس جمهوری افغانستان به ایران، روز دوشنبه شماری موافقتنامه در زمینه‌های گوناگون میان ایران و هند در تهران به امضا رسید. توسعه بندر چابهار محور اصلی این توافقات بود. این توافقنامه‌ها با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و نارندرا مودی نخست وزیر هند امضا شد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
بعد از ظهر دوشنبه موافقتنامه سه جانبه توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار و ساخت راه‌های ترانزیتی از این بندر تا شهر دلارام در افغانستان به امضای رؤسای سه کشور ایران، افغانستان و هند رسید. ساعتی پیش از آن هم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هندوستان 12 سند و موافقتنامه همکاری در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، توسعه بنادر، فرهنگی، علمی و دانشگاهی را امضا کردند. مهمترین توافق میان ایران و هند که افغانستان هم در آن شرکت دارد، قرارداد توسعه بندر چابهار بین شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و شرکت خصوصی ایندیا پورتس گلوبال پرایویت لیمیتد است. بر پایه این توافقنامه تهران راه ترانزیتی میان چابهار و زاهدان را می‌سازد و دهلی با سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری بزرگراه 220 کیلومتری زرنج دلارام را می‌سازد که ایران را به افغانستان وصل می‌کند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت سرمایه‌گذاری هندی‌ها و توسعه بندر چابهار این بندر را به نمادی برای دوستی دو کشور تبدیل خواهد کرد.
با سرمایه‌گذاری هندوستان در توسعه بندر چابهار و تجهیز آن و همچنین اعتباراتی که برای بندر چابهار از طرف هندوستان مد نظر هست، چابهار میتونه تبدیل بشه به یک نماد بزرگ همکاری بین دو کشور بزرگ ایران و هندوستان.
نخست وزیر هند هم گفت این کشور می‌خواهد 500 میلیون دلار در چابهار سرمایه گذاری کند.
The bilateral agreement to develop the Chabahar port.
موافقتنامه دو جانبه توسعه بندر چابهار و زیرساخت‌های آن، تخصیص و تأمین 500 میلیون دلار اعتبار توسط هندوستان، سنگ زیربنای این همکاری خواهد بود.
فریبرز رئیس دانه کارشناس اقتصادی در تهران درباره پروژه توسعه بندر چابهار به رادیو فردا میگوید این پروژه خوبی است به شرطی که تمام شرایط تحقق آن فراهم باشد.
چابهار که مرکز اصلی این قراردادها و انگیزه اصلی این ملاقات ها بوده، از نظر موقعیت ژئواکونومی خیلی قوی و خوبه، یعنی میتونه دسترسی هایی رو باز بکنه به سمت جنوب و به سمت شرق آسیا و میتونه اصلا تو کوریدوری که از شمال اروپا، از شمال روسیه میاد، این کوریدور یکی از دروازه های خروجی و مبادی ورودی باشه. حرف نداره این پتانسیل. ضمناً ما اونجا اصطلاحا و بندرهایی داریم که با ظرفیت نسبتا بالایی هستن و کشتی های بزرگ میتونن اونجا بیان و پهلو بگیرن و اینا الان کاملا سوپکوره در حال حاضر، یعنی سرمایه های زیرساختی است که معطل باقی مانده، هم به دلیل شرایط اقتصادی هم به دلیل تحریم. اما یادمون باشه که این پتانسیل به تنهایی قرارداد در مورد کنترل کردن کافی نیست. اگر که ترانزیت نباشه، اگر بار از شمال اروپا، شمال روسیه نیاد به این طرف، اگر خدمات ترانزیتی راه نیفته، اگر راه ها، پول ها، جاده ها آماده نشن، راه آهن آماده نشن و به قدر کافی کالا نیاد، استفاده از اون باز هم ناممکن میشه.
پروژه گسترش چابهار و ایجاد جاده های ترانزیت میان ایران و افغانستان در حقیقت بدیلی است در مقابل پروژه کوریدور اقتصادی چین و پاکستان که قرار است شهر کاشغر در چین را به بندر گوادر در پاکستان وصل کند. به باور آقای رئیس دانا، پیامدهای احتمالاً منفی سیاسی پروژه گسترش بندر چابهار را با توجه به روابط ایران با چین و پاکستان نباید از نظر دور داشت.
یکیش رابطه ایران با چینه. به هر حال چین در تمام دوره تحریم مقدار زیادی از کالاهای مصرفی کشور رو تامین کرده، حالا کالاهای بنجل هم توش بوده یا بنجل رفتن خریدند اینها، ولی اگر نبودن خلاصه خیلی جهات به قولی مردم باید پابرنه را میرفتن. و بعد چین از سیاست بین الملل حمایت هایی از ایران میکنه. اینجور نزدیک شدن های بیپروا بدون اینکه محتوای اقتصادی قدرتمندی داشته باشه که ارزش داشته باشه، اون چین رو نگران میکنه. میکنه و ستازیش تبدیلش میکنه به کشوری که حمایتشو از ایران برمیداره و میدونیم که چین هم خیلی سریع و آماده هستش که با غرب و با آمریکا قراردادهایی منعقد بکنه. دوم پاکستانه. شما ببینید افغانستان و هند اینجا گازنبوری انتخاب شدن، پاکستان فراموش شده. پاکستان که فراموش بشه به این ترتیب واکنش نشان میده و متاسفانه واکنشهای پاکستان معمولا واکنشهایی است که از منبع اداره اطلاعات ارتش پاکستان میاد بیرون. خیلیاش یعنی ممکنه ضربه زنی های تروریستی یا اخلال در مرز یا فرستادن بمب انفجار یا خودش این مجموعه کارها باز اتفاق میفته، گرچه به هر حال دولت پاکستان و اداره اطلاعات ارتش پاکستان مطلقاً اینها رو به عهده نمیگیره. بهره برداری از چابهار اگر به قدر کافی قدرتمند نباشه و تو خالی در بیاد و کالایی ازش رد و بدل نشه، این پاکستان رو نگران میکنه، هم به دلیل سیاسی هم به خاطر اینکه کراچی یه بندر خیلی بزرگه، ظرفیتش بالاتر از مشتمه شهید رجاییه و خب اون احساس نگرانی میکنه دیگه، فکر میکنه مسیرش، مسیر ترانزیت از کراچی کج میشه میاد به چابهار. اینا جنبه های ناسنجیده این قرار دادن.
پکن برای طرح توسعه بندر گوادر با اسلام آباد به توافق رسیده است و مقامات پاکستانی بیش از 900 هکتار زمین در حومه بندر گوادر را به مدت 43 سال در اختیار چین قرار داده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از موافقت ایران، افغانستان و هند برای توسعه بندر چابهار در جنوب شرقی ایران. اما در آمریکا بخشی از بحث‌های مطبوعات در مورد پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری به ایران پس از توافق اتمی اختصاص پیدا کرده. از جمله در برخی از این رسانه‌ها آمده که ایرانیان از نتایج انتخابات آینده در آمریکا بسیار بیمناکند و این روزها از جمله داغ‌ترین گفتگوهای مردم در کوچه و بازارهای تهران و سایر شهرهای پررونق ایران همین موضوع انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هست. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان در گزارشی به نقل از اسوسییتد پرس میگوید که انتخابات ناآرام ریاست جمهوری آمریکا اگرچه با شیفتگی‌ها همراه است ولی ایرانی‌ها را نگران کرده است. این روزنامه آمریکایی اظهار عقیده کرده که پس از چندین دهه جدایی خودخواسته از شیطان بزرگ، اکنون ایرانیان مبهوت مبارزات پرتلاطم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدند و این دل مشغولی که سیاست‌های مستأجر بعدی کاخ سفید چه تأثیری بر زندگی آنها خواهد داشت. اصل موضوع هم به توافق اتمی سال گذشته با قدرت‌های بزرگ مربوط می‌شود که انزوای ایران را برطرف ساخت و بسیاری از تحریم‌ها را از میان برداشت. توافقی که دونالد ترامپ، کاندیدای احتمالی حزب جمهوری‌خواه، به شدت از آن انتقاد کرده و گفته است که درباره مفاد آن دوباره به گفتگو خواهد پرداخت.
Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. Cannot be allowed.
دونالد ترامپ پیشتر هم گفته است که ایران به داشتن سلاح اتمی مجاز نخواهد بود.
And under a Trump administration will never ever be allowed to have that nuclear weapon.
او تکرار کرده که در دولت ترامپ ایران هرگز و هرگز اجازه نخواهد داشت سلاح اتمی به دست آورد. دونالد ترامپ نه تنها روش دولت آمریکا در قبال ایران، بلکه به طور کلی سیاست خارجی و به ویژه سیاست خاورمیانه‌ای دولت اوباما را مورد حمله قرار داده است.
Our foreign policy is a complete and total disaster.
آقای ترامپ تصریح کرده که هدف آمریکا در خاورمیانه باید و باید شکست دادن تروریست‌ها و افراط‌گرایی و ترویج ثبات باشد، نه تغییر عمده. او میگوید در مورد گروه‌هایی که چیزی جز دشمن نیستند باید روشنبین بود.
We need to be clear-sighted about the groups that will never be anything other than enemies.
اسوسییتد پرس در گزارشی از تهران به نقل از یک ایرانی به نام حسین پور ابراهیم گفته است که او خواهان پیروزی دونالد ترامپ است، نه به خاطر علاقه بلکه از روی دشمنی با آمریکا، چرا که به عقیده او دونالد ترامپ آمریکا را ویران می‌کند. گزارش اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که در میدان انقلاب در بساط کتاب فروشی‌ها کتابی هم از دونالد ترامپ به چشم می‌خورد و فروشنده می‌گوید که به دلیل انتقادهای ترامپ از توافق هسته‌ای کسی کتاب او را نمی‌خرد. کتاب اخیر هیلری کلینتون با عنوان گزینه‌های سخت هم دیده می‌شود. کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات که از توافق اتمی هم دفاع کرده است، توافقی که او نیز در آن سهم درخوری داشته.
I don't think
خانم کلینتون چندی پیش در یک اجتماع انتخاباتی از سیاست‌های دولت اوباما به ویژه در خاورمیانه دفاع کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا ما را از خندقی که جمهوری خواهان افکنده بودند بیرون آورد. او گفت دلیل یادآوری این نکته آن است که هر انتخاباتی بر محور آینده دور می‌زند و باید از درس‌های گذشته آموخت. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از ناصر هادیان استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران که نارامدن با دونالد ترامپ محتمل تر و آسان تر از خانم کلینتون خواهد بود. در این میان مقام های جمهوری اسلامی از اظهار نظر در مورد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرهیز می کنند و به همان موضع پیشین خود آویختند که مخالفان توافق اتمی در آمریکا تحت تأثیر دشمن دیرپا یعنی اسرائیل هستند و در ایران هم البته مخالفان سیاست های نهانی آمریکا را سرنگونی جمهوری اسلامی می نامند. اسوسییتد پرس به مطلبی از آیت الله علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران اشاره کرده که در وبسایت سپاه منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا گام به گام اتحاد جماهیر شوروی را سرنگون کرد و سیاستش در قبال جمهوری اسلامی هم به همین منوال است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
حرف من خطاب به نمایندگان مجلس دهم است، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب و مستقل ها. من به آنها به عنوان یک شهروند ایرانی توصیه می کنم که با ریاست آقای عارف بر مجلس می تواند راهگشا باشد و این هم به مصلحت خودشون و به هم به مصلحت کشور است. در غیر این صورت اعتماد مردم از آنها از بین خواهد رفت. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن که تغییر در مجلس به وجود بیاد.
آقای خمینی در مورد آزادی خرمشهر فرمودند خدا خرمشهر را آزاد کرد. پس چرا رژیم جمهوری اسلامی نمیگذارد خداوند فلسطین و سوریه را هم آزاد کند و در کار خدا مداخله کند؟
من لیسانسم اما بیکارم. در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورشو، با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
گروگان گرفتن و به اسارت بردن فرهیختگان و شیر زنانی همانند بانو نرگس محمدی، لکه ننگ دیگه هست به نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی طالبانی اونها. امروز ما میلیون ها شیر زن دیگه مثل نرگس محمدی در ایران داریم که راه او را ادامه میدهم. درود بر نرگس محمدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طی یک جلسه فوق‌العاده بن علی یلدریم وزیر ارتباطات و ترابری و از متحدان نزدیک رجب طیب اردوغان را به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه برگزید که بر پایه قانون اساسی ترکیه نخست وزیر جدید این کشور نیز خواهد بود. بن علی تغییر قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهوری را در صدر اولویت‌های دولت خود اعلام کرده است. همکارم کیان معنوی در گفتگو با عباس جوادی کارشناس ترکیه و آسیای میانه دیدگاه او را در مورد عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و از جمله عملکرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پرسیده. عباس جوادی:
آقای اردوغان و حزب حاکم عدالت و پیشرفت ترکیه سال 2002 با اکثریت مطلق بر سر کار آمد. این برخلاف سالها، ده‌ها سال گذشته قبل از خودشون بود که حکومت همیشه متشکل از احزاب، کوالیسیون ائتلاف احزاب مختلف پارلمان بود. با این ترتیب آقای اردوغان از سال 2002، یعنی حالا تقریبا 13 تا 14 سال است که یک تاز میدان سیاست در ترکیه است. چرا؟ به خاطر اینکه آقای اردوغان خودش میخواد تنها تصمیم گیرنده در خود حزب باشه، حزبش تنها تصمیم گیرنده در داخل پارلمان بوده، بنابراین بیشتر بیشتر از 50، بعضن کمتر، بعضن بیشتر از 50% آرای مردم را آورده. با این ترتیب تنها حکومتی که 13 ساله در ترکیه بر سر کار هست حزب آقای اردوغان هست و تنها کسی که در داخل حزب حاکم مطلق هست آقای اردوغان هست، چه در نقش نخست وزیر تا سال 2014 12 سال و چه در پوزیسیون و در نقش رئیس جمهوری که از سال 2014 به این طرف است. آرزوی آقای اردوغان این است که خیلی آشکار گفته که نظام حکومتی ترکیه رو از یک نظام پارلمانی ببره به یک نظام ریاست جمهوری که در اونجا دیگه نخست وزیری نباشه و آقای اردوغان یک کتاز رسمی قانونی دولت باشه.
آقای جوادی، همونطور که میدونیم آقای اردوغان اسلامگرا هستند، آیا سیاست‌های آقای اردوغان به گونه‌ای متضاد اهداف آتاتورک هست و اون ترکیه سکولار؟
چیزی زیاد پنهانی نیست. آقای اردوغان خودشون چندین بار گفتن که رژیم گذشته عوض شده، یعنی تازه نیست، چیز جدیدی حتی برنامه هم نیست، تمام شده. یعنی اون سکولاریزمی که شما میگویی، یعنی تفکیک دین و دولت، دیگه موجود نیست به اون صورت. منتها با این فرق که در دین وقتی گفته میشه، دین تحت نظارت دولت هست همچنان، مثل گذشته در ترکیه، و اداره امور دینی در تحت نظارت کامل دولت هست، منتها دولت عوض شده.
میمونه اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان، چه کاری از اونها برمیاد در آینده؟
سه تا حزب اپوزیسیونی مخالفت هست در پارلمان حداقل و اونا مهم هستن: حزب سوسیال دموکراتی به اصطلاح جمهوری خلق، حزب سنتی آتاتورکچی ترکیه با رهبری آقای کلیچدارو. این حزب کجدار و مریض رفتار میکنه با آقای اردوغان، ولی در اصول مخالف هستند. شانس چندان، چون اصولا چپگرا هستند، شانس بیشتری از حد اکثر 30% آرای مردم ترکیه ندارن. حزب طرفدار منافع قومی کردها که حزب اتحاد ملل ترکیه هست به اسم هادپه، که بیشتر یک شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان پیکک شمرده میشه. این حزب تصور میره که در شرایط خیلی بدی قرار گرفته به خاطر حملات همه طرفه ای که خود پیکک کرده، حتی به اهداف غیر نظامی در ترکیه، باعث تلفات زیاد بین مردم عادی شده، خشم مردم ایجاد کرده و در این حال سرکوب شدید دولت رو به وجود آورده. این حزب ممکن اصلا منحل بشه، یا اگر نشود بعضی از اعضای مهمش از مسئولیت پارلمانی اخراج کرده بشن و در نهایت حزب ملیگرا یا ناسیونالیستی MHP یا حرکت ملی ترکیه، که طوری که دیده میشه اخیراً به خصوص قدم‌های معینی برداشته در همسویی اتفاقاً با حزب حاکم آقای اردوغان.
فکر میکنید که این سیاست‌ها تأثیری خواهد داشت در عضویت احتمالی و نزدیک شدن احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا؟
من فکر کنم این خواب و خیالی بیش نیست. آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا دو روز به نظرم پیش گفته بود درباره چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، گفته بود چندان نزدیک نیست، حداقل قبل از سال 3000 نخواهد شد.
سیاست‌های آقای اردوغان در ارتباط با عربستان سعودی و متحدان دیگه ترکیه در منطقه چه تأثیری در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
آقای اردوغان خیلی دلش میخواد که هم خدا رو داشته باشم خرما رو، یعنی هم از یک جهت با هیچ کشوری در حال تضاد و مناقشه نباشه، ولی در این حال به صورت آشکار همراهی میکنه با عربستان سعودی. بنابراین با وجود گفته های ایشون که در تئوری و در نطق هایشون در سخنرانی هاشون دیده میشه، به نظر من در آینده ما شاهد تشنج بیشتر روابط ایران و ترکیه خواهیم این بود. هرچه روابط ترکیه با سعودی نزدیکتر میشه، احتمال این که تشنج با ایران بیشتر بشه بیشتره.
در ارتباط با امریکا، روابط آقای اردوغان و حکومتش در آینده چگونه خواهد بود؟
فکر کنم هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا از تشدید حکومت تقریبا مطلق آقای اردوغان در ترکیه احساس نگرانی میکنن و این احساس نگرانی رو هم پنهان نکرده اند. ولی طبیعی است که ترکیه عضو پیمان ناتو هست، طبیعی است که اتحادیه اروپا از نظر حل مشکلات و تامین نیازهای مهاجرینی که از کشورهای خاورمیانه پناه میارن، فرار میکنن به سوی اروپا، حداقل برای این موضوع هم اتحادیه اروپا هم غرب کلن هم به نیروی نظامی ترکیه احتیاج داره و هم به عنوان پلی بین اروپا و خاورمیانه.
عباس جوادی تحلیلگر مسائل ترکیه و آسیای میانه در گفتگو با همکارم کیان معنوی از عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه میگفت.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. این برنامه را همکارم آرش حسنی تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 92 بازداشت شد. بازداشت کنندگان او را به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند تا کار بازجویی از او آغاز شود. محمد اکرمی پور که فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است، نزدیک به 4 ماه را در بلا تکلیفی و تحت بازجویی گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او تکمیل و روانه دادگاه رسیدگی کننده شد. پرونده اتهامات آقای اکرمی پور برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. اتهام او محاربه و تبلیغ علیه نظام اعلام شد که در کیفرخواست تغییر مذهب از تشیع به تسنن و تبلیغ مذهب اهل تسنن با هدف جذب افراد بیشتر به این مذهب به عنوان مصادیق این اتهامات اعلام شدند. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا، او در دوره بازجویی‌هایش از سر تغییر مذهب خود از تشیع به تسنن تحت فشارهای زیادی بوده است. جلسات دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این مبلغ مذهبی اهل تسنن چند باری برگزار نشد تا دوره بلا تکلیفی محمد اکرمی پور طولانی شود. به رغم آنکه برای آزادی مشروط و موقت آقای اکرمی پور وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده بود، اما مسئولان قضایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اجازه سپردن وثیقه به او و خانواده‌اش ندادند تا این مبلغ مذهبی اهل تسنن تا زمان برگزاری دادگاه و اعلام رأی صادره همچنان در زندان بماند. محمد اکرمی پور که در دوره دادرسی از داشتن وکیل محروم بود، در دادگاه به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. او که دوره زندان را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند، امیدوار است با تجدید نظرخواهی در حکم صادره مدت زمان کمتری را در زندان بماند. علاوه بر محمد اکرمی پور، زندانیان اهل تسنن دیگری نیز با اتهام مشابه تبلیغ مذهبی و همچنین ارتباط با گروه‌های فکری سلفی در زندان رجای شهر کرج محبوس هستند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. telegram.me/radiofarda آدرس تلگرام ما هست. در اونجا میتونید خبرهای ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.